أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته ودعاءه وخيره، فاللعن على أعدائهم أجمعين. از توفیقات این مجالس اینه که در هر دهه حداقل یک شب دلها با صاحب و امید و پناه و سرپرستمان حضرت صاحب ارواح نافدا مانوس میشه، با یاد حضرت مجلس نور میگیره، دلها جلا پیدا میکنه. مسئله مهدویت، ظهور منجی، هم خواست فطرت است. مرحوم علامه طباطبایی اون فقیه، اون حکیم، اون عارف، اون مفسر، اون محقق، اون متکلم، اون انسان استثنائی جامع کمالات، این بزرگوار در مسئله مهدویت در کتاب قیم شیعه در اسلامشون می‌فرمایند که یکی از قاعده های پذیرفته شده پیش همه عقلا که دلیل بر حکمت خداست، تناسب عرضه و تقاضاست. خدای متعال در متن خلقت برای هر موجودی تقاضا و نیازی قرار داده، برای رفع نیازش پیشبینی کرده. ازا بچه قبل از آنی که از مادر متولد بشه، چون نیاز به قضا داره، سینه مادر را برای آب و غذای او آماده کرده. بشر چون تشنه است، قبل از آنی که بشر رو زمین بیاد آب رو براش آماده کرده است. چون بدن نیاز به مواد غذایی داره، در متن زمین مواد غذایی او رو برنامه ریزی کرده. هر آتشی، هر نیازی که مصنوعی نباشه، یه وقت بشر خودش رو محتاج به مواد مخدر میکنه. نه، این ربطی به قانون خلقت نداره، این تحمیل است بر وجود بشر. ولی اونجا که خود خلقت، خود آفرینش موجودی رو نیازمند قرار داده خلاف حکمت است که به کسی آتش بدن ولی آب براش پیشبینی نکرده باشد. یکی از موضوعاتی که در تمام ادوار تاریخ برای همه نژادها و برای همه مناطق جغرافیایی غیر قابل انکار هست احساس نیاز و امنیت. مسئله احساس نیاز و عدالت. تمام بشر از اول خلقت تا به امروز همه آتش دارن که جامعه بشر در خیمه عدالت زندگی کنن، گرفتار ظلم نشن. امنیت هم آرزوی عمومیه، افریقایی و آسیایی و ایرانی و امریکایی و اروپایی نداره. همه جا مثل نیاز به ازدواج، نیاز به غذا، نیاز به نور، نیاز به اکسیژن، اینا که نیازهای عالم است، هیچ کسی هم نمیتونه با اینها جنگ کنه. مسئله عدالت و امنیت هم دو نیاز طبیعی است. به قلم خلقت با مشیت قاهره پروردگار متعال در متن وجود بشر قرار داده شده است. این قضیه نشون میده که چشمه عدالت رو خدای متعال قبلا آماده کرده، بشر نمیره به سراغش. نمیشه که خدا بشر رو محتاج عدالت، محتاج امنیت قرار بده، بشر خودش اقدام بکنه و نرسه. خدا آب را آفریده، حالا یه عده‌ای آب را عوضی میگیرن، به جای آب بدلی سم بهشون میدن. این با حکمت الهی منافات نداره، در مسیر انحراف پیش اومده. اگر بشر بود خودش دنبال آب زلال میره. عدالت هم چشمه زلالی است که تا تأمین نشود بشریت در جهان خلقت در زندگی اجتماعی سیراب نشده و آرزوش نرسیده. امنیت هم همینجوره. لذا هر دو قضیه در اسلام از اهمیت بالا برخورداره که مسئله امنیت رو دیشب به خدمت شما عرض کردیم که امنیت اهمیتش در این حده که کسی با امنیت مردم به جنگید با خدا جنگیده است. برهم زدن نظم جامعه، نگران کردن مردم، ایجاد خوف، اینا جنگ با خداست. عدالت هم اساس آفرینش خداست. فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض، مبنا شالوده پایه عالم آفرینش چه در آسمان ها و چه در زمین عدل است. عدل یک معنای فقهی داره، یک معنای عرفانی داره و یک معنای فلسفی و عقلانی. از نظر عقلی و حکمت، وضع الشیء فی ما وضع له، هر چیزی برای هر هدفی آفریده شده در اون جایگاه قرار میگیره. این میشه عدالت. وضع شی در جای مناسب خودش، چشم رو، گوش رو، دهان رو، سر رو، اعضای بدن رو، خدا هر چیزی رو در جای خودش قرار داد. بخواید به هم بزنید، هم اساس سلامتی و حیات را به خطر انداختید، هم زیبایی رو ازش گرفتید. هر چیزی در جای مناسب خودش قشنگ میشه، اگه هر چیزی در جای خودش قرار نگرفت زشت میشه. لذا عدالت زیبایی عالمه و ظلم زشتی زندگی هست. ظلم زندگی رو نازیبا میکنه، منفور میکنه. ظلم موجب نفرته، ولی عدالت قشنگه، عدالت زیباست، عدالت آرزوست، عدالت ایدئال است. از نظر عرفانی خدای متعال الا الله تسیر الامور، ساره با سین یعنی سیر کرد، حرکت کرد. اما ساره با صاد یعنی تحول درش ایجاد شد، یعنی وجود پیدا کرد. الا الله تسیر الامور. ما نماز که میخونیم سوره حمد استاندارده، قابل تغییر نیست. همه باید سوره حمد را بخونن. لا صلاة الا به فاتحه الكتاب. عمدن کسی به جای سوره فاتحه سوره بقره بخونه، سوره انعام بخونه، سوره های بزرگ بخونه. خدا که این نماز رو قبول نمیکنه که. این حمد جز اموری است که خدا خودش واجب کرده که این رو ام الکتاب رو همه بخونن. ولی بعد از سوره حمد به جز عزائم، چهار تا سوره ای که آیه سجده داره، اینا رو در نمازهای واجب حرام بخونه، نماز رو باطل میکنه. اما به جز اون چهار سوره هر سوره ای رو انتخاب کردیم اشکالی نداره. لکن سوره مبارکه توحید که شناسنامه خداست و سلسله قرآن است، به عشق امیرالمؤمنین خواندنش بعد از فاتحه فضیلتی دارد. لذا فرهنگ عمومی ما این شده که بعد از فاتحه سوره حمد میخوانیم، در سوره توحید میخوانیم. در سوره توحید میگیم الله الصمد. صمد معانی مختلفی داره و پیامهای لطیفی ازش قابل استنباط است. ولیکن اونی رو که در لغت آورده راغب، از سید المسمود الی، اون آقایی که همه دلها به طرف اوست، همه میخوان به او برسن، این صمده. همه به او محتاجن، تا به او نرسن احتیاجشون برطرف نمیشود. خدا مقصد است، خدا معال است، خدا انجام است. خدا هدف زندگی خودشه. از خداییم به سوی خداییم. انا لله و انا الیه راجعون. لذا خداجویی در درون ما یک امر تکمینی است، تلقینی نیست، آموزشی نیست. همه در درون خودشون میجوشند تا رنگ خدا بشوند، تا خلیفه خدا بشوند. دلیلش هم باز از مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا، سلام خدا بر آقای طباطبایی باد، ایشون میفرمایند که بشر در خواستهاش بی نهایت طلبه، دنبال لذت، لذت محدود رو نمیخواد، لذت نامحدود میخواد، ثروت نامحدود میخواد، علم نامحدود میخواد. یه چیزی بشر بگین بسمه وجود نداره. منتها خدا جسم بشر رو یه جوری قرار داده که بیش از نیاز وقتی بخواد استفاده کنه عکس العمل نشون میده. معده محدوده. حالا اگر معده محدود نبود، این آدم های لذاتجو از غذای لذیذ چقدر میخواستن بخورن؟ حد نداشت. در غرایز جنسی هم همین جوره، چون نیرو محدوده، وگرنه این پادشاهانه که حرم سرا درست کردن سیر شدن. سیر که نمیشه که. بشر را عقل محدود میکنه، بشر را قانون محدود میکنه، بشر را حیا محدود میکنه، بشر را اخلاق محدود میکنه، بشر را تضاد در منافع محدود میکنه و بشر را محدودیت قوای درونی محدود میکنه. وگرنه بشر آزادی مطلق میخواد، لذت مطلق میخواد، قدرت مطلق میخواد. حد را بشر قبول نداره. الانسان حریص علی ما منع، از هر چیزی ممنوع بشه میگن تا اینجاست، آدم خوشش نمیاد. چرا منو محدود کردی؟ چرا منو زندانه کردی؟ این دلیل بر اینه که بشر بی‌نهایت طلب است، آتش ابدیت داره، آتش لایتناها داره. چون این آتش رو خدای متعال در وجود انسان قرار داده، بنابراین ممکن است انسان به بی‌نهایت برسه. نه ممکن است، ضروری است که آدم به بی‌نهایت میرسد. آدم به خدا دسترسی پیدا میکنه. الا الی الله ترجع الامور و ان الی ربک المنتهى و ان الی ربک الرجعا. این آیاتی که نشون میده بشر در سیر خودش به وجود لایتناها میرسه، به لذت لایتناها میرسه، به علم لایتناها میرسه، به کمال مطلق میرسه که خداست. بشر بناست الهی بشه، ربانی بشود. اینا نشون میده که وجود نازنینه. اینم از نظر عرفانی، از نظر فقهی هم عادل کسیست که گناه التزام به فرائض دارد، همه واجبات را انجام میدهد. هر کسی ترک واجب بکنه از نظر فقهی عادل نیست، نمیشه پشت سرش نماز خوند، شهادتش در دادگاه قبول نیست، نمیشه به اون مقاماتی که عدالت شرطشه واگذار کرد، مثل افتا، مرجعیت، اینایی که عدالت، قضاوت، عدالت لازمه. و عدم ارتکاب کبائر، گناهان کبیره ناقض عدالته. کسی یه بار غیبت میکنه عادل نیست، شهادتش قبول نیست، حق قضاوت نداره، حق مرجعیت نداره و الی آخر. کسی دروغ میگه، تهمت میزنه، فاسق میشه، از نظر فقهی عادل نیست بلکه فاسق است. خداوند متعال امام زمان رو برای رسیدن بشر به آرزوهایش، هم با ظهور امام زمان جهان پر می شود از عدل و داد، بعد از آنی که پر شده است از ظلم و جور. الان واقعا پر شده. شما کجا میرید که ظلم نباشه؟ زیر این آسمان یه جایی پیدا میکنید اونجا عدل باشه و نیش وجود نداشته باشه، تعدی وجود نداشته باشه؟ واقعا درندگی تمام عالم رو گرفت. این مملکت، مملکت اهل بیت، مملکت فرهنگ اخلاقی است. علمایی داریم، الگوهایی داریم، مساجد داریم، مجالس سازنده داریم. مجالس امام حسین خیلی بازدارنده است، مردم ما را از فساد دور کرده. تو این مملکت وقتی شما یه فضایی برای اشرار باز میشه، ببینید که چه استعدادی برای شر وجود داره. من امروز که در تلویزیون نگاه میکردم واقعا تکون میخوردم. در آمان نشون میداد خوابونده داره، همین اشرار در این فتنه ها خوابونده داره سرشو میبره و خون داره میپشه. روز روشن جلو جمعیت داره سر میبره تو مملکت ایران، داره این کار رو میکنه. این شرارت هایی که الان هست نشون میده که ملعت ظلمن و جورا. الان این مقداری قدرت نظام حضور مردم حل میکنه ها، و الا یه روز ول کنید همه چیز از من میره، نه ناموس میماند، نه مال میماند، نه جان میماند، هیچ احترام ندارد. خب عدالت هم در بعد عرفانیش، هم در بعد عقلیش، هم در بعد فقهیش در زمان امام زمان ارواح نافدا هست. خدا وعده داده، بیش از 1000 حدیث در مورد امام زمان داریم، شیعه و سنی. علمای اهل سنت بعضیشون مثل سیوطی و حتی علمای وهابی در مورد امام زمان کتاب‌های مستقل نوشتن. زرتشتی ها اعتقاد دارن، مسیحی ها میگن حضرت مسیح میاد عالم رو پر میکنه از عدل و داد. تمام ادیان الهی و فطرت بشر منتظر آمدن اون عزیزن. در حدیثی در کتاب شریف احتجاج مرحوم تبرسی، خدا رحمت کند آقای خزعلی رو، میگفت تبرسی، تبرسی مشهوره ولی از نظر لغت تبرس هست نه تبرس، تبرسی رضوان خدا بر او بود، هم صاحب مجمع البیان هم صاحب احتجاج، هر دو از بزرگان هستند. اونجا از امام عصر ارواح نافدا حدیث نقل شده که حضرت فرمودند لو ان شیعتنا وفقهم الله لطاعته اجتمعوا على العهد لعجلت لهم التشرف بلقائنا. اگر شیعیان ما که خدا این شیعیان را به طاعت خودش موفق بدارد، آدمای خوب داریم ولی جمع همه خوب نیستند، اگر اجتماع میکردن بر عهد بندگی، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، آیا من قول ندادید، الم اعهد الیکم، با شما پیمان نبستیم که شیطان را عبادت نکنید، دنبال شیطان نرید، شیطنت نکنید، و نعبدونی، آخه از عبادت خدا، از رفاقت با خدا، از دوستی با خدا چه ضرری دیدیم، از دیگران چه خیری دیدیم. اینایی که امروز با آواز اسرائیل و امریکا و عربستان و سعودی و منافقین و جاسوس های وطن فروش میفتن، اینا چه خیری میبینن؟ اینا که پول میدن اینا آدم بکشن، اینا چه خیری میبینن؟ واقعا یه چیزی گیرشون میاد اینا از این بدبختی است، خسران دنیا و آخرته. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی. آخه شما به من قول دادید که من به شما گفتم الستو برب بکن، شما چی گفتید؟ بله قول دادید که بنده من باشید، من رب شما باشم، شما خدای من باشید. حالا چرا منو فراموش میکنید میرید سراغ دشمن من که دشمن خودتونم هست؟ او قسم خورده نظر آب گوارایت گلوی شما پایین بره، او آرامش شما را تحمل نمیکنه، او خوبیای شما را تحمل نمیکنه. وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا میگن لب اجتمع، اگر شیعیان ما اجتماع میکردن بر عهد تعجیل میشد در اینکه بتونن در محضر ما باشن، مشرف بشن به لقاء ما. بعد فرمود ولدی یحبسنا، اونی که ما رو محبوس کرده، غیبت کبرا حبسه، یوسف زندانش محدود بود، یوسف یعقوب، ولی یوسف فاطمه قرنهاست در زندان غیبته، آزاد نیست بیاد. فرمود ولد یحبسونا، اونی که باعث میشه ما محبوس باشیم، آزاد نتونیم بیایم شیعانمون رو نجات بدیم و حکومت الهی رو برقرار بکنیم، اعمالیست که از شما به ما میرسه. یعنی اگه گناهان شما نبود، آمادگی شما بود، ما هم میامدیم. بنابراین این انتظار فرج که افضل اعمال امت رسول هست باید برای ماها در اثر بندگی خدا حاصل بشه، تا او که بیش از ما منتظر ماست بیش از این در زندان نماند. یوسف و فاطمه را از زندان غیبت انشاءالله بتونیم آزاد کنیم. حالا این همه شهید، این همه شهید، این همه مقاومت، هفته دفاع مقدسه، اگه شد یه شب هم انشاءالله آیاتی در زمینه دفاع مقدس و جهاد و شهادت به محضرتون تقدیم می‌داریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. زیارت ناحیه هم حدیثه، هم مقتله و هم سوز امام زمان ارواح نافدا نسبت به جریان عاشورا و کربلا را نشون میده. در اونجا دارد که لعندومن نک صباحم و مسا، جد بزرگ بار صبح و شام برات ندبه میکنم و لعبکیم نقلی کرد بدل دموغ دمو. اگه قد گریه کنم که عشقم تمام میشه. جده بزرگوار برات خون گریه میکنم. بعض اهل تشرف از حضرت سوال کردن یمن رسول الله، شما که این همه گریه میکنید برای مصائب جد بزرگوارتون، آیا مصیبت علی اکبر است که جد بزرگوارتون وقتی کنار جنازه علی قرار گرفت فریاد میزد ولدی، و وقتی صورت رو صورت خونین علی اکبر گذاشت آرزوی مرگ کرد، طاقت داغ علی رو نداشت. امام فرموده باشند مصیبت عموم علی اکبر خیلی سخته، اما این مصیبتی که من برای اون گریه میکنم اگه علی اکبرم بود و اون مصیبت گریه میکرد. عرضه داشت آجان مصیبت شش ماه است که روی دست بابا پرپر شد، گتا خونین شد. به قدر مصیبت سخت بود که خود سید الشهدا به یه نکته اشاره کردن، فرمودن والذی همن علی انه بعین الله، اونی که آرامم میکنه اینه که خدا داره میبینه. از آسمان ندا آمد برای تسلی امام حسین، ده و یا حسین و زنجیر غارتو بده به ما. حضرت فرموده باشن خیلی مصیبت سختیه، منی از او سخترم. آجان مصیبت علم داره که وقتی زید شهد آمد کنار نهر حلقمه به قدر مصیبت سکین بود که کمرم شکست. فرمودن این مصیبت به قدر سخت است که اگه عموم عباسم بود بهش مصیبت گریه میکرد. از کردم پس کدوم؟ فرمود اسیری عمه امان از دل زینب دختر علی کجا؟ پرده نشین عصمت کجا؟ مجلس شراب کجا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا رب المستضعفين يا من اسمه دواء وذكره شفا يا سريع الرضا خدایا به عظمت آل الله قسمت می دهیم به صبر حضرت زینب به استقامت و اخلاص این بانو سوگندت می دهیم به اسمت مادرش حضرت زهرا لباس ظهور بر قامت صاحبمون بپوشان قلب مبارکش و همواره از ما راضی بفرما خدایا با عنایت امام زمان فتنه ها را از این کشور و از همه شیعیان عالم دور بگردان شر اشرار را به خودشون برگردان اینایی که به قرآن کریم جسارت کردند اینایی که به نوامیت مردم متعرض شدند اینایی که جان بیگناهان را به خطر انداختند خودشون رو و بانیانشون رو نابود بفرما گرفتار لعنت ابدشون بگردان خدای آمین به مردم ما خیر برکت عزت اقتدار روزافزون عنایت بفرما چه مردمی بعد از 43 سال هر وقت مملکت مشکل پیدا کرده اونی که حلال مشکلات بوده خود مردمه امروز دیدید قاعدتاً این اجتماعات تبریز رو دیدید دیروز در مشهد در همدان در زنجان پیشاپیش مردم به خیابان آمدند و در برابر این آشوبگران این خبیث‌ها این مزدورهای بیگانه این شیر ناپاک خورده ها با حضورشون اینها را از گردونه خارج کردند امروز هم کم بعد از نماز جمعه تهران هم در همه شهرها الحق و الانصاف این مردم نظیر در تاریخ ندارند خدایا به محمد و آل محمد این مردم عزیز ما را ناکام مگذار خدایا اون چه خواستن و اون چه که مقتضای کرمت است به مردم ما نازل بفرما نسل آینده ساز ما را در پناه قرآن و اهل بیت از فساد و شر رو خباست و مردم آزاری دور بدار امر ازدواج و اشتغال را برای جوانهای ما تسهیل بفرما مرزای ما را شفا عنایت بفرما رهبر عزیز ما را با اقتدار با عزت با صحت با کفایت با کرامت مستدام بفرما گذشتگانمون رو اماممون رو حقدارانمون رو شهیدانمون رو سر سفره امام حسینمون از صاحب پذیرایی و ارواحشون را از ما خوشنود بفرما غفر الله لنا و لکم.